تو برای زندگی یا غریزه زندگی انسان رو به خطرجویی میکشونه. این خطرجوییه که موجب میشه که آدم دنبال چی بره؟ دنبال شدن بره. مبحثیه که استغفرالله مرحوم شریعتی راجع به شیطان میگه. میگه شیطان از این لحاظ نسبت به ملائکه دیگر یه مزیت داشت. از این لحاظ بزن. خطرجو بود. آمد چیکار کرد؟ خطرجویی کرد. ولی با این خطرجوییش به چی افتاد؟ حساب افتاد. انسان با این خطرجوییش که نمیگه میاد چیکار میکنه؟ میاد بعد اگر انسان به معنی تعالیش باشه، به معنی مطلقیتش، وقت به جایی میرسد که به جز خدا نبیند به اونجا میسید. بنابراین شریعتی هم وقت دقت بفرمایید در این رابطه شدیدن این گرایش خطرجویی رو میذاره و با جسارت عظیمی مبحثان رو میگه. حتی اسلام رو که میخواید بیایید، اسلام با چی شروع میشه؟ با لا شروع میشه و میگه جسارت لا گفتن رو باید ایجاد کنید. وقت دقت بفرمایید، من در رابطه با مسائل سیاسی ترکش کلاس خودم، درس سیاسی، رشته سیاسی، شما از من میخواهید که نسبت به مسائل رشتم صحبت نکنم. تو خانواده از آزاد جامعه شناختی بچه رو چیکار میکنن؟ جلوی خطرجوییشو میگیرن. بچه میخواد یه کاری انجام بده، جلوشو میگه نکن نکن. بچه میخواد هر کاری بکنه، این سیستم خطرجویی. اگر کمیته های ما از لحاظ علمی در حد بالایی باشن، ببینید این خانمی که موهاشو بیرون میذاره یه سری اون تمایلش به چیه؟ خطرجویی. شما ببینید کتک میخوره ولی باز میذاره اینجا. این آقایی که نوار ویدئو میگیرن، خب پلیس میگیرتون، شلاقشون میزنه، گزینش داره، خطر داره. این سیستم خطرجوییشون چی داره؟ این آقایی موتور سوارا تو خیابون شیخ فضل‌الله تهران تو اتوبان چیکار میکنن؟ پرت میکنن حالا پای خودشون. این حالت چی دارن؟ خطرجویی. جمهوری اسلامی آمده برای موتور سوارا پیست خطرجویی ایجاد کرده، یا کسی میره اسپید از اون بالا با اون چی میاد و خودشو فرسا میکنه. این بچه‌ای که میره پیکاری میشه، این بچه‌ای که میره مجاهد میشه، این بچه‌ای که میره ملت میشه، این سیستم چیشه؟ خطرجوییش. اگر این خطرجوییشو بیاین هدایتش کنی در راه چی؟ در راه درست. در اون نیازش بندازی، بعد چی میشه؟ به راه درست. برای بچه‌های ما شما حساب بفرمایید، خودتون مقایسه کنید. موقعیتون گفتید جنگ جنگ تا پیروزی، آیا میتونستید بگید جنگ جنگ تا پیروزی؟ یا بعد گفتید پیروزی؟ ها؟ فکر کنید از لحاظ شرعیش. خب در این رابطه اگر اون خطرجویی شما رو انقلاب، خب انقلاب اینو خدمتتون عرض کردم، انقلاب یه انفجاره، به این آسونی ها نمیشه کنترلش کرد. اینو دقت بفرمایید، به این آسونی ها نمیشه کنه، بسیار چیزه، ولی کسی رو مقصر نکنید. به موقعیتون اگر این خطرجویی های انقلاب رو مینداختن در حالت چی؟ تولید بیشتر، در حالت های دیگه. الان به خصوص در رابطه با بسیج، ببینید ما متاسفانه همون فرمایش که ما فرمودن ما 20 میلیون ارتشی میخواییم، امروز هم دوباره میگن چی؟ ما 20 میلیون بسیجی میخواییم. یعنی همون جمله ما فرمالیز به شکل توجه بید، 20 میلیون هم 20 میلیون، 20 میلیون یک نفر نیست و بسیجی هم فقط برای چی؟ نظامی. آموزش چی بهشون میدیم؟ نظامی. در حال که الان ابزار قدرت چی شده؟ عوض شده. در حالی که ما الان مملکت ما اون موقع چقدر؟ 25 میلیون جمعیت داشت، الان چقدر؟ 60 میلیون جمعیت داشت. صحبای فرمایش امام چی بود؟ ایران بعد چی بشه؟ ایران اسلامی قدرتمند بشه. اگر ما فرمالیزم فکر نکنیم، به کارآمدی فکر کنیم، به دیالکتیک قدرت فکر بکنیم، به پویش توجه کنیم، بنابراین باید اصلی بسیجیمون چی؟ ممکنه 20 میلیون، اصلا همه 60 میلیون باید بسیجی باشن، همه 60 میلیون باید روحیه بسیجی، ولی در راه اطلاع چی؟ قدرت چی؟ نظام. مفاد اگر ترکه در اختیار شما قرار، یعنی تنها کاری که من سر کلاس ها میکنم، من از شما میخوام وجدانم، اگر چون معلوم نیست من خائن هستم یا نیستم، پیش خدا رو خودتون خداوندمون نسلیم کنید. اگر من میام کوچکترین خیانتی رو میخوام بکنم به نظام، به اعتقاد مذهبی،
نه خدا من رو مرگ بده، واقعا نمیخوام از مومی دعاییست برای من، و اگر نیست خدا کمک کنه یاری بده، واقعا اینو خواهش هستون بکنم بانه دقیقه. چون قضیه مشخص نیست بیایم ارزیابی بکنیم قضیه رو، این عرایضی که من میکنم نظام رو قدرتش رو بالا میبره یا نظام رو قدرتش رو چیکار میکنه؟ پایین میاره. ببینید روش حساب بکنید، محاسبه باید بشه. ممکنه رهبر رو قدرت رو بیاره پایین یا ببره بالا، ممکنه یه گرایشی به محافظه‌کاری یا لیبرالی یا رادیکالی باشه، ولی هر سه اینها به هر چهار تا اینا باید در راستای چی باشه؟ تربیت نظام باشه، کارآمدی. اگر اون موقع شد وقت میشه محاسبه. بنابراین یه چیز خطرجویی بود که ما بیایم خطرجویی کنیم، یه چیز کارآمدی، یه چیز مفصل سومش ویژه ویروس ذهنی. این ویروس ذهنی دو کار رو باید انجام بده، یکی نیل به موفقیت، مثل بغل بخاری هستی تو مرده خب نیل به موفقیت، در داخل فرهنگ ما هنوز فرهنگ نیل به موفقیت وجود نداره. هر کسی نیل به موفقیت رو حب نفس میداند. شما ببینید علی علیه السلام رو موقع که ازشون میپرسن در رابطه با علمشون، مثلا میگه من به خدا عطا هستم، من قطب علم هستم. مثل که سالونی قبلا تفت به دونی هست، سالونی قبلا تفت به دونی، سالونی قبلا تفت به دونی. من اگر اینو بگم سالونی قبلا تفت به دونی مسخره میکنی داری دونید. در حالی که علی مدل ما، ما مثل اون میخواییم بشیم. اینجا علی از سخت الان یک اغربه صحبت نمی کنه، علی اون چیزی که هست داره میگه دونید. نید موفقیت در علی هست، امام حسین علیه السلام برای موفقیت نیاز همه اینا مونتا در راستای چی؟ در راستای مطلقیت. ولی در فرهنگ ما اگر من بگم میخوام انشالله اگر بتونم برجسته ترین استاد ایران بشم یا اتنه مسخره خواهیم شد، یعنی هیچ گرایشی برای موفقیت نیست. دعاها رو که ما میخونیم دعاها همش درش موفقیت، متاسفانه دعاها شده سوری فقط جمله هست. اگر به معنا و محتواش داریم این چه قدرتی میده، چه عظمتی میده. به قدر فرمید بنابراین یکیش نیده این ویروس ذهنی که شما فکر کنید برای موفقیت. قرآن بهتون میگه شهدان علی الناس بشید، قرآن به شما میگه وارث زمین باید بشید، همه اینا. متاسفانه این در داخل جامعه ما در همین ویروس ذهنی، یکی ویروس ذهنی به کاره. علاقه کار فضیلت باشد، کار تقوا باشد. مرحوم شریعتی کار قشنگی کرده، من وجدانن مرحوم شریعتی هم میکنم، نه به عنوان چیش شخصیت، ولی وجدانن فکر میکنم هنوز 200 سال از ما جلو، هنوز فکر من 200 سال از ما جلو. اغلب میگن که تموم شده. از دید جامعه شناسی نوسازی، از دید فلسفه اینا من باید بررسی میکنم، نه چقدر هر چی میخونم میبینم اینا تو که افکارش وجود داره. میاد آیات قرآن، سوره کریم قرآن رو، قرآن کریم رو آمد نمیگه 114 تا 6 تا 2 تا است دارم میشه 120 تا. اگر نبینیم 32 تا شد اگه آدم یادش داره در رابطه با کاره، 2 تا در رابطه با عبادت. خب این خیلی زوده هنوز ما اینو متوجه بشیم. مسئله حق و ناس در کنار حق الله، که هر کسی رو در این جامعه ارگانیکی موظف به کار. اگر در جامعه ما کار عبادت شه، اغلب شما این کلام رو میشنوید، زن خانم منزل به شوهرش میگه من صبح تا شب جون میکنم برای تو. خب منم صبح تا شب شوهرم جون میکنم برای تو. هیچ کس به نظام خانواده نمیاندیشه. بچه و خانم فکر میکنم برای چیه؟ برای شوهره. شما فکر میکنید برای من. جالب بود که من مثلا اسم مرحوم شریعتی می آوردم در یک از قسمت ها که پناه دیگه خدمتتون نرم، بعد یک از برادرها تشریف آوردن گفتن فلان ما خیلی تو تحمل میکنی اسم شریعتی، فکر نکن ما. گفتم تحمل کردم به شما چه ربطی داره که شما تحمل کنید یا نکنید؟ بنده شاد نمیدونم شما میتونید فرض دیگر رو بگید. بحث شخصیت پرستی که نیست، بحث حق باشید مبارزه نیست. مثلا فکری من یه چیزی فکر میکنم، شما یه چیزی فکر میکنی، هر کسی یه چیزی فکر میکنی. گرایش به نحویست که هر کسی میاد وفاداری میدید به شخص، وفاداری به معلم بشید. اگه من معلم نبودم دانشجو بودم رو خفه تو بشید. یه روز یکی از این استادای که ضد مصدق هست سر کلاس ساجد مصدق رو بعد میگه دانشجو اتفاقا اندمان اسلامی بهشون میپیچه اینا یه دو کلمه دیوگی از این پنجره طبقه سوم میندازم پایین. خب اگر این آقا میشد معلم کلاس و من اونجا بودم وقت میگفت خفشون. وفاداری به شخص اگر بیاد سیستم چی بشه؟ کار بشه. وقت میگن حزب اللهی چه سیسته؟ توان نظام رو بالا میبره. وقت میگن چی میشه؟ من مطمئنم داره میشه این عرایز بود که من فکر میکردم که باید در رابطه باشه قدر صحبت بشه. بریم توی مبحث ده. بله بله این بحث این روز تو جوزی یکی میل موفقیت یکی میل یکی علاقه به کار یعنی وجود این بشه که آدم همش دنبال بله تغییر باورها اگر در داخل جامعه این باورها تغییر پیدا بکنه یعنی بشه اینیش کرد حتی چه احساس رو باید بشویم باید محاسبه کنیم باید شاقید در رابطه با ازدواج حاج آقا رو شما تشریف به تشریف کمک محاسبه حضرت رسول صلی اللہ علیه وسلم می فرمان در رابطه با ازدواج محاسبه گری دختر قصاب نگید و فلان کن چی کن چی کن چه موقع همه این دستورا خیلی عینی کردن ولی ما می آید خودی استخاره بکن تمام وقت خوبه یا وقت خوب نیست چه در رابطه با مسائل مختلف قضایا به صورت چی در میاد ذهنی در میاد و این حالت رو مهر زن و شوهر و خدا به دفعه و پیغمبر فرمده برو تحقیق کن برو بررسی کن برو حساب کن همون من و من یعمل مثقالم زرستم خیرم یره و من یعمل مثقالم زرستم شرم همه چیز حسابی کتابی قضایی های دارد امیدواریم که بتوانیم انشاءالله در خدمتتون و شما هم لطف بفرمایید همکاری کنیم این نظام موظفمند بشه و دقت بفرمایید اگر این تقسیم بندی اتفاق بیفته وقت وفاداری به نظام میشه همین در سطح کل جامعه نیست در دو هفته اخیر ما مطالبی که داشتیم اگر این مسائل سیاسی جا بیفته نیروهای نظامی ما قسم وفاداری به نظام میخورن نه قسم وفاداری به پیروی مثلا از حضرت آیت الله خامنه‌ای اینطور که میشه وقت دقت بفرمایید در داخل جامعه اگر فردا یک مرتبه یک گرایش خطی مخالف خط آقای خامنه‌ای داریم ما الان دو خط داریم در داخل جامعه رهبر بشن بعد احتمالا مسئولینی که به گرایش خطی آقای خامنه‌ای وفادار بودن رو چیکار میکنن؟ در همه رده ها برکنار میکنن بنابراین افراد در داخل به اصطلاح نظامی ما افراد داخل در سپاه ما افراد داخل در وزارت خارجه ما افراد داخل در دانشگاه های ما افراد داخل در هر قسمت به جای اینکه کوشش کند وفاداری خودش را به نظام نشان بده کوشش میتونه وفاداری خودش را به چی؟ به شخص نشون بده و این یکی از گرفتاری هایی که در کشورهای جهان سوم وجود داره به خصوص در رابطه با ایران این مطلبی رو من میخوندم در همین دیشب خوابم نمیبرد و داشتم میخوندم این مطلبی رو در رابطه با ایران چه قسمتش هم اینجاست مطلب جالب بود که در ایران که سیستم عشیره‌ای بوده سیستم ایلات بوده ما تا زمان قاجاریه حکومت هایی که در ایران بودن حکومت عشیره ها بودن عشیره ها عقب افتاده ترین ایلات عقب افتاده ترین مردم بودن عقب افتاده نه به لحاظ ذهنی به لحاظ کاری اینها حاضر به تغییر طبیعت نبودن هر جا طبیعت هنوزم عشیره و ایلی کسیست که مواف دنبال طبیعت میره طبیعت رو تغییر نمیده در سیستم های حکومت ما تا زمان رضا خان کسانی حاکم بودن و اینها وقت روستاها حاکم بر شهرها بودن روستاها حاکم بر شهرها قجر، فقط قاجار، دیلمیان، صفویه، زندیه همه اینا از سیاه هستن، کریم خان اینا از سیاه هستن دیلمیان اینا سیاه هستن همه ایلن دیگه این ایلها وقت سیستمی که داشتن سیستم وفاداری در داخل مردم میدن و به نحوی بوده که مردم ها این روحیه پیروی که وجود داره پس خودتون در مقابل رسول الله اکرم وای میسادن و با حضرت رسول کار میکردن استدلال میکردن ولی میشه من این روز با آقای رفسنجانی بشتم راجع به مبحثی رو استدلال کنم نه مبحث این تفکر در داخل جامعه هنوز این ویروس سهمی به وجود نیامده که بین خیانت و چی نرزش کنه. انشاءالله باید اینا رو درست کنه. بفرمایید. نه این از اعتقاد سرچشمه نمیگیره. این مبحثیه که من خیلی نه داره یه چیزی میگه، داره یه گوشه میزنه. من خودم دیدم هفته پیش در کلاس تهران بودم، دیدم با یه چیزی گفت میگه زرد نه، گفتم نه آقا من نظرم تو نبوده، دیدم زرد نه. برای یه چیزی نترسید، یعنی انسان خطرهایی که قبلا بوده عذاب وجدانی دارم که هنوز درس رو شروع نکردم. تو مطالب رو شنیده بودم احساس میکردم چطور کنم این توضیحات رو بدم، ولی الان بنده 6700 تومن حقوق اینا رو من دادن، تازه اومدم خودم رو جا انداختم. یعنی الان 6700 تومن به هم میدن، من 6700 تازه اومدم موقعیت خود رو کردم صفر کردم. در اساس اومدم کار بسیار، در ظاهر اومدم کار خوبی کردم، ولی در حقیقت دزدی کردم. یعنی متاسفانه در داخل دقت فرمودید یه همچین قضیه، ولی یه ترس نداشته باشید. من این سیستم رو خدمت میدم، من و برادرم دو راه متناقض رو میریم. ایشون شدیداً رادیکاله، شدیداً اصلا رشته سیاسی نخونده، حقوقون شدیداً رادیکاله، از رادیکالای عزیز داستان انقلاب بوده، دو تا استان رو به چی رسونده، داستان انقلاب استان بوده و خیلی رادیکاله، با همه چی رادیکال برخورد میکنه، خیلی شدید، سخت و سخت در نسبت به قضایا برخورد. ما با هم برخورد خیلی اصولی فطری با هم داریم، ما نکنیم کار شما بخاطر این رشته سیاسی رو نمیدیم. در رابطه با تربیت بچه هم همینطوره، ایشون بچه هاشو شدیدن میترسونه و رادیکال برخوردشون. در دو سه هفته اخیر پسر ایشون برای خواهر من خیلی گله کرده بود، میترسید، میگفت من نمیتونم به بابا حرف بزنم. به ما هم گفتن پشت به کلا نداری، بچه های من آزادن، خانم من آزار، من هیچ گونه سلطه‌ای بر او ندارم. یعنی اگر بچه من دخترم میخواد بی حجاب بشه به هیچ وجه من نمیکوبمش. راجب نماز من دخترم حالا قانع شده نماز میخونه، ولی پسرم هنوز 13 سالشه، چند بار باش گفتم، باش صحبت کردم، هنوز قانع نشده که خدا چیه، تا قانع نشه. و الان دختر من راحت بلند شده نماز میخونه و خیلی با اعتقاد، هر چیز رو باش صحبت. الان هیچ موقع نشده بچه های من برن مثلا پیش عمه و خاله و پسر محله و اینا بگن آقا فلانی ما از باباه میترسیم و یه همچین چیز رو سکار کنیم. اگه یه چیزی بشکنم من وارد خونه میشم،
میگن بابا یه خبر خوش میاد، میگن ما یه کاری کردیم اینو شکسته، ولی برادر من پسرش الان دکمانیم پیش اومده یه چیز رو زده شکسته، بعد تصویر که با او بیاد اومده پس کنه بیرون، بعد انگشتش پس شده بیرون و همونجا یه گربه خورده رفته الان یک ماه داره میده. اینا که همش از ترسه. یعنی علی علیه السلام نمیترسه، حضرت رسول الله سلام نمیترسن، اونتا کم کم جامعه رو میشه دیکتاتوری مصطفی رو من خدمتتون عرض کردم، باید بیماری ها در داخل جامعه چیکار کرد؟ حلش کرد. این رو از نم وقت نمیشه وقت دستا دقت کردی؟ الان میگم یک ساعت و 40 دقیقه بعد وارد میشم. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم وارد اصل قضیه بشیم، حالا خودمون نجات دادیم. در قدرت رهبر که احتیاج به مردم داره. ببینید ما احتیاج به رهبر، رهبر نیستا. ببینید مفهوم علمی میشه، عقلایی میشه. شما میرید پلو پزشک. پزشک بهتون میگه این قرص رو بخورید. چوب بند رو بزنستون. البته یه دکتر مدرسی بود اینجا قرص میداد میزد. چرا میکنید؟ ببینید جامعه که عقلایی میشه به سوی عقلانیت میره، بعد کم کم چی؟ سیستم حکومتی سیاسی به سیستم حقوقی تبدیل میشه. مرحوم شریعتی خدمتی که میخواست به جامعه روحانیت ما بکنه واقعا بسیار عظیم. شریعتی میخواست قدرت رو تبدیل به اقتدار کنه. روحانی اساس اقتدارش بر ترس جهنم و فلان استوار بود، میخواست تبدیلش بکنه به چی؟ اقتدار عقلایی علمی. یعنی جامعه احساس کند که برای مثل کسی که به روانکاو میره، به روانکاو مراجعه میکنه و میداند که روانکاو به روانکاو و میدانه که او احتیاج به او داره. واقعا ما نیاز داریم به رهبران علمای مذهبی که علمای مذهبی به ما آرامش بدن، و نیاز داریم به علمای علوم دیگر تا به ما وسایل راحتی بدن. شریعتی میخواست این کار رو بکنه، ولی اغلب فکر کردن ریشه داره چی رو میزنه چی میزنه. این تغییره که اگر بیاد اون چقدر مباحث جامعه شناختی من اون موقع نمیفهمیدم، حالا که بعد از 7 سال فکر کردن در اوداد رو فکر کردم و چند سال تدریس و دکترای سیاسی تازه میفهمم او چی میخواسته بگه. مبنای اقتدار رو از قدرت تبدیل به چی بکنه؟ به اقتدار بکنه. خب در رابطه با دست اصول رواست ملل گفتیم هدفمون افزایش قدرت چیه؟ افزایش قدرت چی؟ شخص، فرد، نظام. بسیار میخوام که اسلامی باشه، ممکن ملت کشور باشه، ممکن خانواده باشه. برای این کار ابتدا باید چه کار میکردیم؟ ما پیشگفتاری داشتیم، مطالعه میکردیم که روابط بین الملل چه رشته ایه. در اونجا متوجه شدیم که رشته روابط ملل یه دست بسیار پیچیده ایه، این مطلب خیلی پیچیده ایه. این شما دقت بفرمایید در یک مسئله که این روز خدمتون من عرض بکنم، ما نمیدانیم که سرمایه گذاری خارجی الان خوبه یا بده. ما حدود 150 ساله دو گروه شدیم دیده، یه عده میگن روتر نباید باشد، یه عده میگن به به میرزا شیرازی لغو کردی قرار داد، یه عده میگن نه. الان در حالی که ما میرزا شیرازی رو جشن میگیم که لغو کرد قرار داد توتون رو، از همین طرف ما جشن میگیریم که در قشم داریم چیکار میکنیم؟ سرمایه گذاری خارجی میکنیم و در فلانجا فلانجا داریم. وجدانن در این رابطه هنوز تحقیقی انجام نشده که ببینیم چه چیزی خوبه ما سرمایه گذاری بکنیم و در چه موقعیتی و چه چیزی بده. دقت بفرمایید، دقت بفرمایید که به نظر شما این که آقای کریمی شرکت گلشیر پول از مردم میگیره گلشیر ضرر میکرد یا مردم؟ مردم. گلشیر از پولای مردم یه تومن میگرفت، چی؟ به چند تومن تبدیل میکرد. حالا من شما نمیدونم، ولی من اگر برم از آقای ناصر کریمی 1000 تومن وام بگیرم، بعد حلقه چی؟ به گردنم خواهد شد، بعدا چطور این قرض رو بدم؟ اروپا فرانسه از ایران وام گرفت و به ایران بهره داد. غرب به کویت اجازه داده 200 میلیارد دلار کویت دست سرای صنعتی چیکار کرده؟ سرمایه گذاری کرده. ولی الان ما چند ساله مبارزه میکنیم سر سرمایه گذاری خارجی، که بشه سرمایه گذاری خارجی یا نشه سرمایه گذاری خارجی. حتی اقلش اینه که میشه با عربستان سعودی ما کنار بیاییم. همین الان عربستان سعودی قدر سرمایه گذاری خارجی شد در داخل چی؟ کشور ما بکنه. یعنی ما تشویق با برادری با قرارداد 20 ساله با تعهد یه طوری که او رو الان به شوروی داره وام میده به جای دیگه. در رابطه با این ما هنوز واقعا مطالعه انجام نشده. علت بر اینه که هنوز رشته سیاسی مشخص نشده، رشته روابط‌ملل مشخص نشده. و شما دقت بفرمایید تخصصی ترین حزب در کشور ما کدوم حزب است؟ تو انقلابی‌ها نیست، تو زیر نیمه ضد انقلابی‌ها چیه؟ نهضت آزادی هست یا نیست؟ متخصص ترین حزب سیاسی ما اوناست دیگه. هست غیر از اون؟ بله بوده، ولی الان تخصصی تایی نشنه. ولی در این ببینید یا این حرفی بود که من سر کلاس داده بودم، بعد نوه آقای بازرگان رفته با آقای بازرگان گفته، بعد آقای بازرگان تو پیش اومده و داره صحبت کرده، باز بودن خبر داده بودن بشه. ولی حزب نهضت آزادی یه مجموعه خانوادگی است. آقای بازرگان داماد آقای بازرگان، برادر زن آقای بازرگان، پسر آقای بازرگان و همه چی مهندسین مذهبی یا پزشکای مذهبی. آقای دو صحابیه، آقای عزت الله صحابیه، همشون مذهبی. به لحاظ اعتقاد مذهبیشون و احساس مذهبیشون و ملیشون اومدن وارد سیاست شدن. و لزمه همونطور که تلاش میکرده برای تربیت بچهش که مسلمون باشد و ملی باشد، میخواد برای جامعه تلاش کنه و چیکار کنه؟ ملی باشد. شما حساب بفرمایید، حال مقایسه کنید. شما برای دیندار شدن این کارو کردید و برای ملی شدن این کار. آقای بازرگان اگر بچهشون مریض بشن از این لجنه استفاده میکنن برای شفای بچهشون ها؟ یه رأی بگیرن از اینا ها؟ ببینید به لحاظ این که رشته سیاست خیلی پیچیده است، سرایتون پیچیده است، آقای بازرگان به عنوان یک مسلمان خیلی خوب، من خیلی بهش اعتقاد دارم از لحاظ مذهبی ولی نه سیاسی، آقای بازرگان نمیدونن نتیجه این کارش ممکنه چی بشه؟ خیانت بشه. ولی آقای بازرگان دیگران هم به فرق نیست با آقای بازرگان یا فلان، نمیخوام یه نفر رو بکوبم، ولی آقای بازرگان میدونه از لحاظ اینکه بچه‌ش اگر مریض شد پلوی این آقایون لجنه نمیتونه، در حال که مریضی چی خیلی ساده تره. دقیق میفهمید؟ رشته روابط‌ملل یه همچین رشته پیچیده است که اولیش یه مبحث اگر باشه خدمتتون عرض کردم هفته گذشته، ما 170 تا کشور داریم. اگر فقط رابطه قدرت رو بخوایم در نظر بگیریم میشه 170 ضرب در 169 108 فاکتوریالش رو بگیریم 167 166 ضرب در 163 همینطور بیاد تا پایین، نمیدونم چقدر میشه. فقط همین رابطه قدرت رو بگیریم. ببینید الان ما نمیدانیم، هفته گذشته به در خارج ما رو دعوت کردن بریم ببینیم راجع به خلیج فارس چیکار کنیم. اولا جالب بود، من تخصص راجع به خلیج فارس ندارم، من تخصصم در تئوری هست. جالب بود اونجا که از آقایون به اون مسئول گفت حاجی آقا به نظرتون اینقدر عجله نکردید؟ حالا مبحث دادی به عراق رو اگر ما سیاست میدونستیم، سیاست به معنای واقعی، متوجه این قضیه میشدیم که احتمالاً سه سال پیش ما سال 65 میدونستیم که احتمالاً ما پیروزی در جنگ نداریم. اون موقع فهمیده بودیم که چون سرباز گیری اعلام کرده. از اون موقع یک گروهی در وزارت خارجه، در وزارت خارجه متخصصی بود یا نه، شروع به تحقیق میکردن که عراق بعد از پیروزیش چکار خواهد کرد و بر اساس این تفکر در قدرت که جان باتیسته در رابطه با اقتصادیش میگه که هر عرضه تقاضای خودش را ایجاد میکند، ما میتونستیم اونجا فکر بکنیم که بعد از قضیه ما که تموم بشه عراق احتمالاً قدرت رو باید کار کنه در جای دیگری به کار. اگر در جیب شما الان بیان سر کلاس که نشستید همه حالا یه فرد کجا میخوای بریم برنه؟ از اینجا منزل میخوای بریم؟ خب اگر الان 5 میلیون پول بیان به شما بدن، یه تصور انتظاری
و یه سری چک هم بلیط هم به شما بدن و یه سری واقعا تعارف نکنید، یه سری ویزای همه کشورها رو بهتون بدن، یه مترجم هم بهتون بدن، یه هواپیما هم در اختیارتون بدن، چی کار میکنید؟ بلا فاصله میرید، درسته؟ میرید برای تقریب نه منزل هم میبرن یا منزل رو وقت اونجا میرن برای انشالله اسلام تبلیغ منزل نه دقیق میکنید؟ نه واقعا اینه عرضه تقاضای خودش چی کار میکنه؟ ایجاب میکنه. سرمایه گذاری که پول دارد چیکار میکنه؟ سرمایه گذاری میکنه. مثل این که اینم بفرمید کار سرمایه گذاری که پول داره سرمایه گذاری میکنه. اگر یه لجنه تشکیل میشد در وزارت خارجه ما در اون موقع، احتمالا در اون موقع شروع کردن به چی؟ به مطالعه کردن، به بررسی کردن و با بررسی تخصصی آن این کار. خب طبیعتا در این رابطه خدمتتون عرض میکردم که چنین تفکری تحت تاثیر ارزش ها نیست. شما حساب بفرمایید. همین مطالبی که من کلاس عرض کردم، گفتم بارا آی خونی ها خواسته بودن دیگران که ما بریم اونجا کار کنیم، گفتم نمیشه کار کردن، اصرار در اصرار. گفتم با آقای خونی ها اگر من چهار تحت بدم با آقای خونی ها، اولی میگه آقا این که ماکیاوی دسته، خب آقا سیاست تو اون بیچاره درست کرد، دومی جویست، سومی چهارم میگه تو زبط ولایت فقیه است، حالا درستش کن یه همه چیز از بین میره. باید کسی باشه که از کار ما چی تخصصی باشه. اتفاقا آقای ابوالحسنی خیلی شدیدن روی من کار میکرد و پریشب با هم صحبت گفت فلانی بیا. گفتم من با فلانی دارم میخوام یه کار رو بگم. چشم بستی اصرار کرد. بعد گفتش که نه با فلانی کار نکن. گفتم چرا کار نکن؟ گفت اتفاقا اونجا هم گفتن که سیفزاده با ایشون هم خطه. گفتم نه بابا هم خط. ولی همین ترس من دارم ازش که یه لجنه تحقیقاتی با میلیاردها ریال بودجه تشکیل میشه و اگر دو استاد دانشگاه میخوان با هم فعالیت علمی بکنن جزاد علمی هم فکر میرین دوتا با هم چی هم؟ هم خط هستن. این مسائل مسائل چی؟ بسیار موقع که ما میگفتیم خیلی پروکیاله، رژیم های سنتی، نظام های سنتی بسیار پروکیاله، یعنی خیلی محدود نگر هستن. خب دقیق بفهمه در چنین وسیله‌ای که الان ما داریم مورد بررسی قرار میدیم، بعد میبینید که موقع که ارزش‌ها بر این حاکم میشه جلوی علم رو شکار میکنه میگیره. حالا دقت بفهمید در رابطه با عراق و در وضعیتی که فعلا وجود داره، به نظر شما ما باید حالا یه حدس بزنیم، به نظر شما بهتره که عراق و آمریکا وارد جنگ بشن یا اینکه نه؟ حالا نه نظرتون بفرمید. بله بشن. خب اگر بشه این شرعی یا نیست؟ ببینید مپس در این ارگه مپس شرعی احساس مثل روزه میمونه دیگه. من اگر برای میدم بد باشه روزه حرامه، همون چه که گفته روزه بگیر همون میگه روزه نگیر. در مسائل سیاسی هم همین طوره، در مسائل سیاسی هم همین قضیه هست که مسائل ایدئولوژیک به معنای کارآمدی در رابطه باش مورد ارزیابی قرار میده. حالا اون وقت اگر این در راستای با بگیم اسلامه، نه خب یه قضیه از نیروهای اسلامی چی میشه؟ از بین میره. یه قضیه سلاح هم چی میشه؟ از بین میره. بالاخره کشور اسلامی هست. اگر در رابطه با منافع ملی باشه، بله اگر بزنن چی؟ بزنن نفت میره بالا و انشالله وضع ما خوبه. تازه نسبت به اینم ما بحث داریم که احتمال داره جنگ خطرناک باشه، شاید دو روزه امریکا بتونه اونجا رو بگیره و عراق قبل از اینکه بتونه چاهای نفت رو چی کنه چطور چه بشه جنگ خاتمه بپذیره و نفت یه مرتبه بیاد چی؟ پایین. بنابراین دقت میفرمایید این احتیاج به چی؟ تحقیق عظیم داره رو نیروهای آمریکا، رو توان آمریکا، رو مقاومت اونها، رو برای مطالعه کشورهای دیگه، اصل عمل کشورهای دیگه. جنگ طولانی میشه، جنگ دو مدته، بلند مدته، چطور خواهد شد؟ اگر خاطرتون باشه یه مقاله ای رو یکی از بنیادهای آمریکایی چاپ کرده بود و حتی طول جنگ، میزان خسارت جنگ، تعداد کشته‌های جنگ و همه اینها رو چیکار کرده بود مورد بررسی قرار داد. هنوز در داخل کشور ما هیچ تحقیق عمیقی انجام شده که ببینیم جنگ چطور شد شروع شد، چطور شد که ادامه پیدا کرد، چطور شد که چقدر خسارت بود، ما چه تقدیرهایی داشتیم.
اونا چه تحقیقایی داشتن، چه راهایی بود جنگ نشه، حالا یه همچین تحقیقی انجام نشده. ما می‌بینیم نسبت به این نظرات مختلف. اینجاست که موقع که ایدئولوژی قبل از مطالعه سیاسی قرار میگه، بنابراین مطالعه انجام نمیشه. خب در رابطه با مطالعه عرض کردم که چیکار کنیم. طرز تلقی های دوگانه ای داریم، یکی طرز تلقی فلسفیه، یکی طرز تلقی علمیه. طرز تلقی فلسفی همه چیز رو به صورت جهان بینی و یقینی مورد بررسی قرار میده و طرز تلقی علمی نه. اما طرز تلقی علمی میخواهند علمی باشن، ولی احتمالاً ممکنه تحت تاثیر به اصطلاح امیال خودشون قرار بگیرن. در این رابطه ما دو دسته از چیها داریم، دو دسته از به اصطلاح متفکرین داریم. یه سری آرمانگراها هستن. آرمانگراها با فرض این که انسان نیستیدت خوشبینته، این انسان نیستیدت به اصطلاح بنابراین محفوظش رو خوب قرار میده، بنابراین دیگران رو خوب میدونه، بنابراین میده دور بال سازمان های بین‌المللی. اول جنگ ما عراق رو خوب میدانستیم، ما فکر میکردیم پیاممون رو هر کس بشنوه دنبال ما میاد، ولی یه مرتبه دیدیم جنگ شروع شد و وسط جنگ زمانی رسید که ما احساس کردیم که چی؟ ما عراق بسیار بده، پلید، صدام فاسده و بنابراین نمیشه با عراق چیکار کرد؟ صلح کرد. و بنابراین با چنین نتیجه گیری فکری ما با هر دو به چی رسیدیم؟ به اشتباه رسیدیم. یعنی اولیش ما آماده نبودیم و دومیش جنگ رو زیاده از حد چطور کردیم؟ ادامهش دادیم. پس چه راهی رو باید بریم؟ راه رفتارگرایی. برای چی؟ برای دانشگاهی و کارشناسای وزارت خارجه. رفتارگرایی میگه بیایم کیفیات رو تبدیلش کنیم به چی؟ به کمیات. و علم برای علم، برای من و شما باید ثابت کنیم این نظریه درسته. حالا ممکنه این نظریه چی باشه؟ نظریه درست ممکنه به ضرر باشه. ببینید شما اگر فلسفه پزشک امروز برید، پزشک میاد از لحاظ بهداشتی شما رو آزمایشگاه میفرسته، عکس میفرسته، سونوگرافی میفرسته تا به حقیقت برسه. ممکنه یه نفر بفهمه که سرطان داره فوری جا به جا چی بشه؟ بمیره. ممکنه یه نفر باشه نه، میفهمه سرطان داره، بعد بره معالجه کنه، مداوا کنه و مقاومت کنه، بعد لحاظ روحی چیکار کنه؟ وایسه. حرفهایی که ما سر کلاس میزنیم یا شما به عنوان کارشناس باید حالت رفتار گرایانه داشته باشه، باید رفتار علمی داشته باشد، زیرا اینجا ما داریم الگو و قاعده میدیم. اما سیاستگزار ما باید چی داشته باشه؟ سیاست فوق رفتار گرا باشه. ممکنه این علمی نباشه، ولی چی؟ باید اون رو برای ما به کار ببره. مثل همین مسئله راجع عراق یا ایران، علمی نیست، ضرر میخوره، خسرانه، ولی نفع ما چی؟ نفع ما در اینه. اینجا سیاستگزار میاد و فوق رفتارگرا میشه. مبحث بعد این بود که خب بیایم بعد از اینکه ما رهیافتای مطالعاتی رو دیدیم، درسمون به چند جز تقسیم کردیم؟ درسمون رو به سه جز کلی بر اساس منطق دیالکتیکی تقسیم کردیم. ابتدا از جز شروع کردیم، بازیگران نظام بین‌المللی چی هستن؟ دوم نظام بین‌المللی چیه؟ سوم چی؟ پویش بین جزء و کل. گفتیم منطق سوری در اینجا به ما کمک نمیتونه بکنه، به خاطر اینکه اولا ما نمیتونیم جزء و کل رو با هم به کار ببریم، دوباره هم نمیتونیم حالت تحرک و پویش رو ببینیم. الان در داخل کشورمون یه دمیدن رابطه با آمریکا خوبه، یه دمیدن رابطه با آمریکا بده. اگر به صورت دیالکتیکی منطق سوری نداشته باشن، بر اساس دیالکتیکی باشه، میان به پویشش توجه میکنن. ممکن در یک زمینه رابطه ما با آمریکا خوب باشه، در یک زمینه رابطه ما با آمریکا چی باشه؟ بد باشه. و در اینجا وقت باید چیکار کنیم؟ شروع کنیم به مطالعه کردن. ولی متاسفانه چون پویش تفکر ما به حساب پویشی نیست، منطق سوریه، یه عده یه سوسازی میکنن، حد اکبر قرار میدن هر کس که اینطور باشد فاسد است، آمریکا اینطور است پس آمریکا چی است؟ فاسد است. یه دوباره سوسازی میکنن، هر کس که اینطور باشد خوب است پس آمریکا اینطور است، آمریکا چی؟ خوب است. بنابراین با دیده چی؟ منطق سوری و به نتایج قطعی و یقینی میرسن. نتایج قطعی و یقینی ممکن برای مذهب خوب باشه، ولی برای مسائل علوم سیاسی و روابط الملل شدیداً خطرناک است. بنابراین مرحله سومش پویشار، باید ما دونه به دونه مطالعه قرار کنیم. دفترهای وزارت خارجه ما شروع کنن به مطالعه، ببینن چه رابطه ما رو تقویت نه. احتمالا در این موقعیت حساس در این موقعیت حساس اگر ما بتوانیم استفاده کنیم، احتمالا ممکن آمریکا به ما 20 میلیارد بده، 15 میلیارد بده و پس فردا بتونیم چیکار کنیم؟ پس فردا نریم. ببینید یه موقع شما اخلاقی به قضیه برخورد میکنید، هولیستیک کلی برخورد میکنید، یه موقع نه انتزاعی برخورد میکنید. شما ببینید امریکا، شوروی با گورباچف با عراق قرارداد 20 ساله داره، برادری برابری نمیدونم و کامل، موقعی که منافعش نیست فوری اون رو شکارش میکنه، قطعش میکنه. در مصر مبارک یه کار جالب کرد، مبارک در این قضیه 7 میلیارد دلار شکار کرد برد. حالا اگر یه رهبر ملی باشه که نیست، متاسفانه که نیست، اگر یه رهبر ملی بود میتوانست در مرحله بعدی که 7 میلیارد رو گرفت یه طریق چی؟ دیگری رو بازی کنه. طبیعتا این کشورهای جهان سوم نمیتونن بازی کنن به لحاظ اینکه قدرتمند نیستن. ببین یه سیکل چی؟ یه سیکل باطل. چرا فرانسه هر موقع میخواد با ما بازی میکنه؟ چرا انگلیس هر موقع میخواد با ما بازی میکنه؟ به خاطر اینکه ما قوی نیستیم. و این اسلام به ما دستور داده که ما جهاد اکبر کنیم، که متاسفانه جهاد همیشه اصغر کردیم. یعنی شروع کنیم به مبارزه برای ساختن. اگر شروع کنیم به مبارزه برای ساختن خودمون، در نتیجه مشکلی به وجود نمیاد. این مطلبی است که ما در فقهمون داریم. بچهای زیر 15 سال معامله باشون چیه؟ حرامه. ولی ما شد 15 سال یعنی چی؟ معامله باش میشه مگر اینکه صحیح باشه. اگر ما سعی بکنیم این تغییر رو بنیانی در خودمون وجود بیاریم، وقت موضوع رو میریم به صورت موردی میکنیم. خب تقسیم بندی منطقی درس رو ما متوجه شدیم، آمدیم حالا یک. اول کشور رو خوندیم به عنوان بازیگر نظام بین المللی. برای اینکه کشور رو بخونیم، یک خوندیم کشور از چی تشکیل شده؟ از ملت و کشور. دیده چی؟ دیالکتیکی. ملت چیه؟ جمعه. ملت نظر اینجا ملت نظر واحده، یعنی فرد فرد افراد حق دارن. کشور چیه؟ جمعه. بعد اومدیم در قسمت دوم این ملت کشور عناصر تشکیل دهندهش رو خوندیم، تقسیم بندی کردیم، گفتیم از دو عنصر دیالکتیکی باز دوباره استقراری که سه تا می شدن، جمعیت، سرزمین و حکومت، و یک عنصر جوهری حاکمیت تشکیل شدن. بعد آمدیم حاکمیت رو خوندیم و بالاخره حالا می خواهیم تحولاتی که بر کشور و نظام بین المللی هر دوتاش ایجاد شده و در قدرت اونها تاثیر گذاشته مورد چی قرار بدیم؟ مورد بررسی قرار بدیم. امروز مباحثمون رو به 5 دسته تقسیم میکنیم. یکی پیدایش ملت کشور، با ملت کشور تحولاتشون خوندید. دوم پیدایش انقلابات ملی و تأثیر آن بر ملت کشور. میگه خط همه شخصیت ها بده. من فرمودن که جز من مثل خط منه. خب بالاخره چیمون مثل همه کسه؟ هم خطمون بده، هم جزوهمون بده، همه چیز بالاخره منفی در منفی مثبت میشه. مثل این که سوم تحولات قرن 19 هم. این تحولات قرن 19 هم به 5 دسته تقسیم میشدن که حالا یکیش هست توسعه ناسیونالیسم، یکی ظهور و توسعه تکنولوژی مثل در و پیشرفت تکنولوژی، سه ظهور و پیشرفت تکنولوژی، سه ظهور توسعه ایدئولوژی های متضاد، چهار توسعه امپریالیسم، پنج توسعه انترناسیونالیسم. چهار تحولات قرن 20، یک تحولات گریز از مرکز، دو تحولات به سوی مرکز که خدمت نیست، پنج این الان به نظر بسینیم توسعه سازمان های بین المللی. چی؟ اینجا تحولات حادث بر بازیگران و روایت رنی پنج اگر نوشتین من توضیح بدم. تحولات گریز از مرکز، ببینید اونجایی که لنین میگه اجتناب ناپذیری جنگ، اونجایی که میگن مبارزه بین شرق و غرب، دو بازیگر اصلی به سوی مرکز، پیدایش انقلاب آت ملی و تهدید آن بر ملت کشور. هنوز یه قطبی نشده، معلوم نیست، ندید تو احتمال به پنج قطبی بشه، تو احتمال به موازنه قدرت بشه. نه ما نمیخونیم، حالا هفته دیگه که میریم نظام رو بخونیم، نظام های بین المللی، بعد 6 تا 7 مدل خدمت من میتونم. حالا عجله نکنیم. تحولات حادث بر بازیگران و روابط بین الملل. تاریخ روابط میشه ولی در به صورت تاریخی نمیخونیم، ما به صورت اصول درش میاریم، بر روابط بین الملل و بازیگران. اجازه بدید که اینجا رو میخواد بگید. قبل از این عرض میکنم که به خاطر این که اونجا منظور اینه که سیاستمدار منظورش حفظ منافع امت یا ملت یا جمع، حالا ممکنه این من غیر حق باشه ولی باید چیکار کنه؟ نه جو باید فوق ملی باشه. اینجا منافع ملی گرا، اگر منافع مذرد بخوام، اگر او عالم دانشگاهی بود، رفتارگرا بود، گفت نه آقا این فلانی مواظب باشیم، مال شما، این مال من. ولی نظام بین الملل بازیه، در بازی شما میخواید چیکار کنید؟ ببرید. اگر شما توی بود سیفه دارید میکنید، اگر تونستید داور نبینه و طرف نبینه، به جای طرف بینه که گیج بشه و کسی متوجه نشه، تو بوش باید بزنی یا نباید بزنی؟ نه ببینید، خب بله، ما به عنوان دانشگاهی ببینید تقسیم وظایف شده، من باید این واقعیت رو بگم. ببینید مثال که خدمتتون زدم، گفتم در نیروهای نظامی که موقعش در جبهه صحنه عملیاتی قرار دارید، دیدبان میره اون بالا میگه چی؟ 500 تا تانک، 50 تا هواپیما، 1,000,000 سرباز. این در نهایت گفتن این موجب چی میشه؟ عملکرد درست رو میشه. ما در دانشگاه باید این چی رو تدریس کنیم؟ واقعیت رو، یعنی این دیدبان هستیم. اگر دیدبان اون بالا بگه الله اکبر الله اکبر نحن منتصرون، اون پایین ها میفهمن چی شده؟ یا ممکنه با 50 نفر بیان و چی بشن؟ شکست بخورن. اگر من دانشگاهی بگم به به چه عالی، به به چه عالی، زنده باد عالی، ما برتریم، ما فلانیم، بعد شما آشنایی نسبت به قضایا پیدا. کارشناس هم همینطوره، کارشناس وزارت خارجه یا مشاورین بسیار مقامات هم یا مجلس، اونا هم باید چکار کنن؟ به صورت رفتارگرایی برخورد کنن. در همه جا بله، غیر ایدئولوژیک فرق، همه جا همینطور برده، همه باید فوق رفتارگرا باشه، منتها مبناشون فرق میکنه. در یه حکومت اسلامی شما برای ممکنه اسلام بخواید قیام کنید، در یه حکومت اسلام ملی ممکنه شما برای ملت بخواید. یعنی تفکر امام رو مثلا مقایسه بکنیم با تفکر مثلا آقای بازرگان، امام برای امت اسلامی، امروز هم مسئله ایران مطرح نیست، برای آقای بازرگان مسئله چی مطرحه؟ ایران مطرحه. دو جداشه اینا، هر دو میبینید فوق رفتارگران، ولی فوق رفتارگرای اونها برای کلیت های چی؟ متفاوت. با خط یک با خط سه قبول باشه انشالله. بله خمیازه ثوابش رو خدا انشالله قبول کنه، به امید خدا ببینیم چی میشه. بیان تو این مباحث خدمت عرض کردم به پنج دسته میخواییم تقسیم بکنیم و یکی براتون توضیح بدیم. قبل از اینکه من اینا تقسیم بندی کنم، ببینید باز دوباره میخواد با دید دیالکتیک اگر اینو بررسی کنیم، یادتون باشه در دام دیالکتیک تو مقطع نیفتید همه چیزو بخواید. ما منظور از دیالکتیک استفاده میکنیم قضیه چی براتون تو ذهنتون بمونه به صورت منطق. کشور اینجا به صورت چیه؟ تفرد واحد. ملت اینجا چیه؟ جمعه. کشور پیدایش اینجا ملت کشور، پیدایش کشور اونجا کشور فرده به صورت عینی. آنتیتز این چی میشه؟ ملت میشه. در مقابل ملت، اون کشور با ملت تبدیل به چی میشه؟ کلیت میشه به نام چی؟ ملت کشور، که سنتز این دوتاست. میام اینجا، اینجا دقت بفرمایید، این دیدگاه چیو میرسونه؟ تفرد کشور رو در مقابل چی؟ در مقابل نظام بین المللی. ببینید تز، آنتیتز، سنتز. اینجا کشور چیه؟ کل رو میرسونه. ملت چیو میرسونه؟ اجزا. از برخورد این دوتا ملت کشور ایجاد میشه. ملت کشور جزء نظام بین المللی چیه؟ کل. در اینجا کشورها سعی میکنن چی؟ تفرد خودشون رو حفظ کنن. فردی مثل اول انقلاب خودمون، تا حالا نه، تا دو سه سال پیش که آقای رفتنده نه. ما سعی میکردیم هر چیز رو بگیم به استقلال ما. میگفتن چی داریم؟ میگفت پنبه درست میکنیم، پنبه. اگر پنبه میخواستیم وارد بکنیم اینقدر باید دلار. چی کار داریم میکنیم؟ کود داریم درست میکنیم. چه واسه چی درست میکنیم؟ بخواهید دو دلار مده. هر چیزی بود، الان هم تو مجلس هر چیزی صحبت. چی کار داریم میکنیم؟ داریم نمیدونم روده میتابیم. برای چی؟ برای استقلال کشور. چون همه در رابطه با چی؟ بود استقلال. تفرد رو چی کار میکنه؟ حفظ میکنه. این دوتا تفرد رو حفظ میکنه. یعنی ضد چی هستن؟ نظام بین. اینا هم همینطور تفرد رو حفظه. توسعه ناسیونالیسم ملی‌گرایی موجب چی میشه؟ تفرد در مقابل گرایش به سوی چی؟ فردیت در مقابل ضرور پیشرفت تکنولوژی موجب تقویت بعضی از کشورها در مقابل چی میشه؟ بعضی از کشورها. باز چی؟ تفرد رو حفظ میکنه. ضرور توسعه ایدئولوژی های متضاد در اون کشورهایی که آزادی و تفکر هست، نه در جامعه ما خطرناکه، در جامعه‌ای که مشکلات اولیه فطری سرشتی از بین رفته و میشه آقای فکر موجب چی میشه؟ قدرت میشه. در امریکا امروز آقای بوش رو چیکار میکنن؟ ازش شکایت میکنن به قوه قضاییه. آقای بوش نمیگه اینا رو عراق درست کرده، یه چیز طبیعی مشکلی. ولی اگر بنده برم علیه آقای خامنه‌ای شکایت بکنم، احتمالا شما میگید چی؟ میگه آمریکا درسته، CIA. میگید یا نمیگید؟ هنوز در داخل جامعه ما این چه قضیه فراهم نشده. در اونجا میبینیم مشکل، باید این مشکلات حل بشه تا به اینجا برسیم. امریکا هم خیلی چیزای بدی هم داره، و حالا از طرف اون یه چیزای بدش هم باید داره. چهارم توسعه امپریالیسم باز داره. این چهار تا سعی بر چی دارن؟ تفرد. ولی توسعه انترناسیونالیسم چی میشه؟ تجمع، یعنی بین الملل گرایی. دقیق میفهمید؟ بین الملل گرایی. الان در اروپا به طرف اروپای واحد میرن رو آر میدونن، ها؟ مشکلی. ولی ما اگر با عراق میمدیم یه امتیاز ما به عراق میدادیم، یا عراق به ما. الان یکی از دعواهای ما کشورهای اسلامی اینه که به خلیج فارس بگیم فارس، یا بگیم ترک، یا بگیم عرب. یکی از دعواهای بزرگ ما اینه دیگه. ولی آلمان میاد آلزاس و لورن رو چیکار میکنه؟ بومو میده برای اینکه چی؟ تجمعش حفظ بشه. یا میاد پول ملیش رو چیکار میکنه؟ تغییر میدن. میاد در بورانه مثل بچه 11 ساله، بچه 10 11 ساله سیگار رو میکشه برای چی؟ تفرد خودش رو حفظ کنه. بعد بزرگ میشه اگر خاصی دار میکشه، نه برای شخصیتش. دقیقاً بنابراین این تحولات میبینید هست. تحولات قرن بیستم، اول قرن بیستم چه حالتی بود؟ مقابله مارکسیسم با چی؟ با نظام سرمایه داری. مقابله فاشیسم با نظام سرمایه داری. گریز از مرکز بود. بازیگران اصلی علیه هم چیکار میکردن؟ میجنگیدن. از 75 به بعد چی شده؟ تحولات به سوی مرکز شده. هم سیستیه چی؟ مسلمت آمید. ببینید اینجا حالت کودکیه، اینجا حالت چیه؟ بلوغه. امروز آقای گورباچف اگر توی مملکت اونا یه نفر بیاد بگه آقا مرگ برام توی آقای زنده باد برام توی که لجنه های علمیش، آقای گورباچف میگه بسا تو چی کن؟ جمع کن برو بشیم چیکار کنیم؟ ببینید چه چیزی به مملکت ما خدمت میکنه. متاسفانه هنوز در داخل ما، در داخل جامعه ما هنوز اینجا نیفتاده. یعنی روشنفکرای ما یه دسته محافظه‌کارن، یه دسته رادیکالن، یه دسته لیبرالن. یه روزی آقای بازرگان میگفتش مثل این که مردم ما لیبرالیسم رو به یه طوری بکارن برای اینکه فوشه. الان تلو محافظه‌کارا باشیم بگیم رادیکال عمل بکن، اونا فکر می‌کنن که ما چی؟ کم عقلیم. ما اینجا بگیم آقا یه قدر آرام بکنیم، میگه چیه؟ یا آقا بلش کن متحجره فلان. اگر بگیم یه لیبرالی میگه آمریکاییه. هستی حالتا نیست؟ دقیق میفرمید؟ این زمانهایی هست که پویش چی میفرد؟ تقدم پیدا میکند بچی؟ بر هدف. وسیله مقدم میشه بچی؟ بر هدف. در اینجا که الان به سوی اوغلای رفته یه تحولات بسیار، نه اینکه بره خود فروش بشه. من اینجا تدریس نمی کنم که بیاین فردا مملکت رو به باد بدیم، بیاین برطرف ما پیشرفت کردیم. یه موقع این تو نتیجه نگید. اگر جایی منافع ما تامین می شود ممکنه بله امروز سفارت ایران با سفارت آمریکا تماس بگیرن، یه 10 میلیارد دلار از آمریکا بگیم بریم با شما اینجا چی میشیم؟ ساکت میشیم. باید این کارو کرد. یه جا باید از آزاد اصول روابط نه، یه جا هست که نخیر، باید ما شلوغ کنیم تا یه چیزی به ما بدن. مسئله باید مسئله منافع ما باشه. منافع مثل آقای میتران، شما دقت بفرمایید، موقع رئیس جمهور میشه با حزب سوسیالیست، ولی موقع رئیس جمهور میشه میگه من رئیس جمهور چیم؟ فرانسه‌ام. من رئیس جمهور سوسیالیستا نیستم. اگر مردم اکثریت بخوان سوسیالیستی رفتار میکنم، اگر نخواستن چیکار میکنم؟ تغییر خواهم داد. آقای بوش موقع رئیس جمهور شد گفت من رئیس جمهور محافظه‌کارها دیگه نیستم، کاندیدای اونا بودم. اگر مردم بخوان من این کارو خواهم کرد، نخوان. یعنی الان 5 ماه داره مبارزه میکنه که بره جنگ بکنه یا نره جنگ بکنه. این نه اینکه دلش میخواد بکنه، ولی سیستم طوریه که او رو چیکارش خواهند کرد؟ محاکمش خواهند کرد. باید چی باشه؟ کنترلش کنن، حسابگری داشته باشه. بنابراین این تحولات به سوی مرکز یا گریز مرکز، نه اینکه وطن فروشی من درس نمیدارا، بحث سر اینه که کجا منافع ما از این طرف، کجا منافع ما از آن طرف. بله، حافظ اسد یکی از کشورهایی که با ما خوب بازی کرد. شما حساب کنیم به دست ما سال 1 میلیون تن نفت از من گرفت، قشنگ با دشمنش جنگیدیم و اون 10 سال چی بود؟ راحت. از اون موقع با جنگ رو تموم کردیم، حافظ اسد چی شده؟ به بدبختی نکبت افتاد. شد یا نشد؟ واقعا به میونه جون اونم رسیدیم. مسئله عراق، یعنی حافظ اسد دیگه اوت شد توی سازمان کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب، اوت شده بود. خدا نه، حافظ اسد به بهترین نفت با هیچی، مملکتش هیچی نداره، ولی بهترین استفاده ها کرد. تازه اون نفتایی هم که ما بهش میفروختیم باز پول نمیدن، گفت بیاد اینجا زیارت کنید. یعنی اونا هم مجانی میگرفت دیگه، اونا هم مجانی میگرفت، پول میداد، ما میرفتیم زیارت تو کشور رو چیکار میکردیم؟ خرج میکردیم. در حقیقت در طول این چند ساله 24-5 میلیارد دلار از ما، نمیدونم حال چقدر باشه، از ما گرفت. خلاصه راحت از ماجد مبحث در رابطه با جامعه اسلام، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در رابطه با امت اسلامی گاه ایجاب میکنه تشریف میبرن به مکه، به فرماندهان نظامی دشمن چی میدن؟ اگر درست باشه به اونها امان میدن و اونها میارن فرمانده نظامی میکنن. یه موقع هم هست که چیکار میکنن با سعد بن عباده، اونجا بحث میکنن در رابطه با این جنگ بکنن یا نکنن، گوش به حرف اونا میدن، یه موقع هم گوش به حرف سلمان میدن، یه موقع هم راه‌های مختلف وسیله جایگزین هدف. حضرت یه موقع سه سالی که مکه هستن در گوش برادر و خواهر و دختر خاله و پسر خاله میگن بیا آقا مسلمان بشو، از سال سوم تا دهم به آشناها، از دهم که قدرت میگیرن وقت در رابطه با چی فرق نه. شما بین آیات مکی و مدنی چی تفاوت میبینید؟ در مکی فقط اعتقادیه، در مدنی چی؟ اعتقاد در جغرافیا. درسته؟ این تفاوت رو شما میبینید. به عنوان مواظب باشین عرضی رو که من میکنم باید بر اساس تحقیق باشد، یعنی همه کار باید عقلایی و تحقیق باشد و تحقیق هم یه نفری نمیشه. خدمتتون عرض بکنم الان تزی رو من از یکی از برادران دانشجو میخونم، این یه تزیه که بسیار جالبه من میخونم و یه تزی یکی از برادران بسیار خوب دانشگاه امام صادق ما، ایشون شدیداً تحت تاثیر تفکر ما و رادیکال شده. حالا که رادیکال شده آمده میگه یه تزی گرفته علیه چی؟ علیه امپریالیسم و میخواد برای ایران مطالعه کنه، بگه که آقا اومدن شرکت‌های چند ملیتی خطرناک. این یک سال و نیم من با ایشون دارم کلنجار میرم، آقا اعتقاد تو ننویس و باز اعتقاد. اومده سازمان ملل گرفته میگه این سازمان امپریالیستی اینطور شده است، در حالی که در کشورهای جهان سوم جنگ هست این دخالت نمی کند، ولی بین شمال هم نه. پس معلوم است دارد کمک میکند به چی؟ به غرب. میگم خب بابا اصلا سازمان ملل حق مداخله نداره. خب باشه بالاخره چرا؟ اومده میگه بانک جهانی با بیرحمی تمام با بهره 5% وام میدهد به کشورها وقت میشه اینا و این جز فساد نیستونه. میگم خب بانک جمهوری اسلامی با 100% بهره میده؟ آخه حساب بکن 5%. میگه ببینید پیشداوری هاش شدیداً قبل هر چیزی میخواد محکوم بکنه. یا در اومده گفته در یه جای دیگه میگه بانک جهانی برای دخالت به ساختار اصلاح ساختار اقتصادی این کشورها میپردازد و این جز دخالت و از بین رفتن حاکمیت. میگم نه من یه تخریب که خودت هم داره میگه اصلاح ساختار میپردازد، نه به معنای تخریب. همینطور این پیشداوری ها قرار میگه قبل از چی؟ قبل از تحلیل. البته نه اینکه من بگم بانک جهانی خوبه یا اون خوبه یا اون، باید تحلیل کرد. قطعا همین که یک مرتبه خدای نکرده برای گفته های خودمون سند پیدا، مثل مارکسیستا که میان هر جا که میخوان زیر آیات قرآن لا عقی مستمی و قرآن گفته نماز نخون چرا تو نماز من الا به ذکر لاشو پشتش نمیخونه که توجه کنه. باید شروع کنیم به تحلیل و ببینیم در چه زمانی چه چیزی برای ما مفیده، چه چیزی موقع بعد محافظه کار باشیم، چه موقع باید لیبرال باشیم و چه موقع چی باشیم رادیکال باشیم. متاسفانه در مملکت ما هیچگاه حزب بر اساس تخصص سیاسی ایجاد نشد. حزب‌ها خانوادگی بودن، حزب‌ها لجنه‌های دوستی بودن، حزب‌ها مبارزین بودن، مبارزین برای حق بودن، و در نتیجه هیچگاه ما به این نتیجه عقلایی نرسیدیم. شما این حزب محافظه کار الان داره ارزیابی میکنه برای حفظ نظام داخل جامعهش که ببینه چه کسی باشد. خانم تاچر دیگه نمیده نیت را نمیتونه بیدن مرد بر تاچر، خانم تاچر استعفا میده و نفر دوم یا سوم رقابت میکنن و برنامه هاشون میدن چه چیزی انگلیس را چکار میکنه تقویت میکنه و مجبور هستن در رابطه با اون صحبت میکنه به امیدی که یه روز در رابطه با کشورمون ما بتونیم و ملتمون بتونیم کار کنیم و بالاخره توسعه سازمان های بین‌المللی. دقت بفرمایید اینجا ناسیونالیست، اینجا انترناسیونالیست با دوره دیالکتیکی، گرایش به سوی تفرد، گرایش به سوی چی؟ تجمع. اینجا گرایش تحولات به سوی تفرد، گریز از مرکز، باز تحولات به سوی مرکز. اینجا وقت قطع فرد تا حالا همه گرایش ها چی بودن؟ سیاسی بودن. اینجا گرایش چی؟ حقوقی. دنیا به سوی گرایشات حقوقی پیش میره ولی الان حقوقی نیست. خب حالا بیایم در رابطه با پیدایش دولت صحبت کنیم. بله پیدایش کشور استیت بهش میگن. در رابطه با پیدایش کشور نظرات مختلفی هست. این نظری که میتونه این کار رو بر ما علمی کنه که تو ذهن ما بشینه نظر مارکسه. من از لحاظ تئوریک نظر مارکس رو میگم، از لحاظ تاریخی اون وقت تحولاتی که در ایران و اروپا بوده خدمتتون میگم. از لحاظ تئوریک مارکس میگه که جوامع ابتدا به صورت انسان متکامل بودن. ببین اینم از مذهب گرفته، اینم از مسیحیت گرفته یا از دیدهای مذهبی گرفته، که ما معتقدیم بشر ابتدا در چی بود؟ در بهشت بود. یا یعنی اون موقعی که بشر هنوز بهش عقل داده نشده بود، در اون موقع بشر مثل موجودات دیگه چی بود؟ ذاکر بود. بعد که عقل به بشر داده شد، بشر شروع کرد به فساد. مسیحیان میگن چی؟ مسیحیان میگن گندم خورد، گندم خورد و بعد در نتیجه چرا کرد؟ اون گندم درخت ممنوعه بود و این کار کرد. ما میگیم درخت معرفت، اونا میگن گندم. اونا میگن نه
بله، یا خدا میخواست که معرفت ادامه کنه که خود که بون درخت معرفت به عرم.
نه من برعکسشو دارم به این نمیدم. نه من بحثی که مرحوم شریعتی میگه، میگه خداوند که عقل به ما داد، به ما معرفت داد برای شناختش. چیزی که به دیگه آیه قرآن اینه که ما چیزی رو که جوامع دیگه و هیچ یک از مخلوقات خدا که نمیتونست اون رو بهش نزدیک بشه، و این رو خدا از روح خودش که به ما دمید، اون روح معرفت بود که به ما دمید. علم الانسان ما لم یعلم. نه حالا نه برعکس آخه ایشون میگه شریعتی بینی اومده یه چیزایی رو گرفته بعد در اسلام داره میاد تبیین اونا میکنه. حالا من کار ندارم مرحوم مطهری، من یه جا که دیدم در رابطه با مرحوم مطهری بله چی؟ نه بله نه مرحوم شریعتی سعی میکنه اینطوری بگه، سعی میکنه تحلیل رو اینطوری بگه، در میاد میگه خداوند خودش گفته که علمش رو به ما چی کرده؟ داده، و این چیزی بود که به حیوانات دیگه و موجودات و مخلوقات دیگه نمیتونست بده. خب با این دید مارکس هم از همین دیدها استفاده کرده، اومده اینطور میگه، میگه در جامعه اولیه، در اون جامعه اول انسان متکامل بود، انسانها یک پارچه بودن، تمامیت کاملی داشتن، کم کم بر اساس تخصصی شدن. اینجاست که مارکس به تخصص فحش میده و تو جامعه ما میگه تحت تاثیر اون قرار گرفت. کم کم تخصص ایجاد میشه، با ایجاد تخصصی که ایجاد میشه یه سری از افراد قدرت چی میگیرن؟ بیشتری میگیرن. با قدرت بیشترشون اینا چی میشن؟ میتوانن مردم دیگر رو تحت سلطه خودشون در بیارن و کم کم بردهداری شروع میشه یا سرجوازی. دقت فهمیدی؟ یه سری از افراد. اون وقت مارکس به میگه الیناسیون، از خود بیگانگی. میگه یه سری از جامعه دو نیمه میشه، انسان حالا اینجا بوده، بله بوده اقتصادی بهش بگیم، شیوه تولید، هنوز مالکیت ایجاد نه. میاد شیوه تولید چطور میشه؟ این آدم متکامل به دو بخش میشه، یکیش میشه بردهدار، یکیش میشه چی؟ برده. هر دو اینها ضعف دارن، این به برده نیاز داره، این هم به چی؟ بردهدار. هر دو اینها رو آدم های چی میدونه؟ ضعیفی میدونه. امینه شدن، از خود بیگانه شدن. برای اینکه این بردهدار بتواند برده ها رو حفظ بکنه، حکومت ایجاد میکنه، این تعبیرش. تا بنابراین حکومت زائده است بر شیوه چی؟ بر شیوه تولید. خب در مرحله بعد کم کم بردهدارا پیشرفته تر میشن، شیوه تولید پیشرفته تر میشه، مپس فقط فردی نیست، زمینم به او چی میشه؟ اضافه میشه و زمینم جز به چی میشه؟ مالکیت در میاد. در اینجا بردهداری تبدیل به چی میشه؟ فئودالیسم میشه. بنابراین ابزار کار بین و شیوه تولید، ابزار کار زمین هست و برده هست و شیوه هم چی هست؟ شیوه کشاورزی هست. اینجا فئودال هم قدرت سیاسی دارد و هم قدرت چی دارد؟ قدرت اقتصادی داره. دوباره قدرت سیاسی تابعی از اقتصادی میده. مرحله بعد بچه های این فئودالا و بچه های این کارگرها با هم زندگی میکردن. بچه این رعیت ها و کارگرها چون ناراحتن میان پیشه ور میشن، میان میرن برگ، بهش یعنی حومه شهر. در حومه شهر زندگی میکنن، کم کم اینا میان سرمایه میذارن و اساس رو میبرن. اساس در فئودالیسم اشرافیت بود، زمینداری بود، خان بود. اساس در این سیستم جدید چیه؟ لیاقته، صنعتی شدنه، علم. حالا دوباره رابطه چی شد؟ عوض شد. رابطه تولیدی میره دوباره عوض شد. اینجا تولید بر ماشین و لیاقته، نه بر زمین. یه بخشی به نام بورژوا، بخش دیگر رو به عنوان کارگر یا پرولتاریا چیکار میکنه؟ چپاول میکنه. مارکس رژیم بورژوازی رو از فئودالی و سیستم های قبلی بهتر میدونه، به این خاطر که اون سیستم های قبلی مبتنی بر چی بود؟ طبیعت بود. این سیستم جدید مبتنی بر چیه؟ لیاقته. در اینجا دوباره استثمار، بورژوازی میاد دولت رو چیکار میکنه؟ در اختیار خودش میگه برای اون. و بالاخره در مرحله بعدی کارگرا که زیاد میشن، توسعه میابن، قدرت پیدا میکنن، اینا علیه بورژوازی قیام میکنن، دیکتاتوری پرولتاریا رو ایجاد میکنن که سوسیالیستیه. در این مرحله سوسیالیستی این وقت به اصطلاح همونطور که در تفکر جمعی هفته گذشته عرض کردم، این زائده ها بورژواها، این به حالت اخلاقی هم برای خود میاد، این کثیف ها، اینها نابود میشن و بعدن در اونجا حکومت وارد مرحله کمونیستی میشه و در اونجا حکومت از بین میره و دوباره انسان ها متکامل میشن، دیگه اینها مریض روانی نیستن و در نتیجه در اونجا چی هستن؟ جامعه میشه، مدیریت ایجاد میشه، سازمان ایجاد. این بعد تئوریک قضیه که هنوزم میگن بهترین تعبیریه که مارکس داده. اما از لحاظ تاریخی چی شد؟ بله بله بله. البته اغلب کسانی هم که از مارکس استفاده کردن همین تعبیران نزدیک دارن، ولی هیچ سعی دارن به دولت تقدم بدن، بعد چی به حکومت سیاست تقدم بدن بر اقتصاد. در رابطه با بعد عملیش چی شد؟ از لحاظ عملی در ایران شرق ما اگر بگیم، در ایران به لحاظ دشت بودن و به جنگاوران قدرت گرفتن، الحق لمن غلبه شد، کسانی که سردار بودن به قدرت رسیدن. تا زمان خود حتی رضا شاه هم، رضا شاه به عنوان چی بود؟ به عنوان یک رزمنده بود، هیچگاه سیاست مدار بر کشور ما حاکم نبود. حتی زمان به اصطلاح خواجه نظام الملک باز ملک شاه بود که پادشاه بود، خواجه نظام الملک چی بود؟ وزیرش بود و نمیتونست پیشنهاد. خواجه نصیر طوسی هم که یه دوره وزیر شد، باز او وزیر شد، وزیر به معنای چی بود؟ نوکر بود، به عنوان مشاور بود. اگه میخواست سرش رو چیکار میکرد؟ شاه میبرد. این که داخل جامعه ما هیچ موقع سیاست عقلانی نشد، اوغلایی نشد، جنگاوران حاکم بودن و به لحاظ سیستم کی بود؟ دشتی بود که در داخل کشور ما بود. چون آب یه سری از مستقیم مثل ویتفوگل میگه به لحاظ این که در این قسمت از جهان آب نبود و سرزمین گسترده بود، بر سر آب همیشه چی میشد؟ جنگ میشد. بنابراین حکومت های مرکزی قوی به وجود می آمدن تا جاهایی که آب هست رو چیکار کنن؟ کنترل بکنن. این سیستم امپراتوری با مشخصات جغرافیای ما همینطور تطبیق میکرد. حتی موقعی که اسلام هم اومد امپراتوری عوض نشد، سیستم باز امپراتوری بود. یعنی هیچ قدرت فعاله و قدرت مستقلی در مقابل امپراتور و شاه به وجود نیامد. حتی زمانی که سیستم اقطایی یا سیستم به اقطاع ایجاد شد، تیولداری ایجاد شد، زمین رو کی میداد به تیولدارا؟ شاه میداد و هر موقع شاه میخواست این رو چکار میکرد؟ میگرفت. بنابراین در شرق همیشه حکومت ها تابع این شیوه تولید، حکومت های چی بودن؟ مطلقه بودن که در اونجا انتقاد نمیشد. همین مثالی که من خدمتتون زدم نتیجه همینه که شما بینید بنده اگه بگم علی شما ناراحت نمیشید، اگه بگم محمد شما ناراحت نمیشید، اگر بگم یا مهدی شما را، اگر بگم گلپایگانی نه، ولی اگر بگم خامنه‌ای یعنی چی؟ مقام معظم رهبری حضرت. این دیدگاهیه که هر زمانی هر کسی که به قدرت میرسه در داخل جامعه بود چی پیدا میکنه؟ پرستیجی پیدا میکنه. و هیچ تا حکومت همیشه حالت چی بود؟ تشریفاتی بود. پادشاهان همیشه بچه‌های خودشون رو به وزارت می‌گذاشتن. جالبه در زمان ناصرالدین شاه بود، یکی از آقایون وزارت مالیه رو برای بچه 7 سالش خرید. تو کی شد؟ نالن تاریخ ایران بخونی خوشمزه، خیلی خوش. وزارت مالیه رو برای بچه 7 سالش خرید. و شما اگر تاریخ ما رو ببینید، سرهنگ ها کسانی بودن که حتی بسیارشون تفنگ دستشون نبود، بلکه اینها سرهنگی رو میخریدن، تیمساری رو میخریدن. یعنی در داخل کشور ما متاسفانه این زمینه ای که تخصص مبنا قرار نداشته باشه از گذشته بوده. آره این چنین بود برادر، مسئله بعد از انقلاب نیست، مسئله در داخل از گذشته همینطور بوده قضیه. و به پست ها رو میخره، سفارت ها رو نشان میفروخت، نمیدونم همینطور پست ها و سرمانداری ها رو میفروخت و هر موقع میخواست اینا رو پس میده. در حالی که در غرب قضایا چیز دیگر بود. شما ارسطو رو که میخونی حتما آقای آتشباز براتون توضیح میدن. در 158 حکومت قانون اساسی در زمان چی بود؟ در زمان یونان قدیم بود. اینجا میبینید قدرت تقسیم شده بود. اولا محصول در جغرافیا بودن، ثانیا جنگل ها بود، ثانیا آب فراوان بود و بنابراین دولت هیچ موقع قدرت مستقل و قدرت قوی نبود. کم کم بعد تبدیل شد به امپراتوری جستینیان قانون گذاری، کم کم شد امپراتوری مسیحیت که بدتر بهش میگن دوران سیاه، در زمانی بود که هر گونه چیو مخالفت رو تکفیر میکردن یا میکشتن. و بعد که حکومت شاهی به اصطلاح شاهی دودمان کشور به وجود آمد، از اینجا قضایا فرق کرد. من یه برم یه ذره جلو برگردم، حکومت دودمان کشور بود ولی دودمان کشور دوباره تبدیل شد به ملت کشور و در نتیجه میبینید امروز اگر انتقادی باز بشه به رهبران، این انتقاد بوده پرستیژی نداره. حکومت حالت چی داره؟ حکومت وسیله خدمت، همونطور که مدیر شرکت وسیله چی هست؟ وسیله خدمت هست. من در این رابطه امروز فکر میکردم، داشتم میامدم تو ماشین که خدمت رو عرض کردم، بعد از تجزیه امپراتوری مذهبی بیزانس در 1493 کشور پیدا شد از داد تاریخ. نه الان کشور بود، بعد شد ملت کشور. بعد ببینید اسم این واحد بازیگر رو بهش میگیم ملت کشور، امروز بهش میگیم ملت کشور، ولی اول ملت کشور نبود، اول کشور بود، حالا شده تبدیل به ملت کشور. درس اصول رواس ملت که ایجاد شد در قرن 20 ایجاد شد در 1493 بعد از فروپاشی امپراتوری بیزانس. حالا هنوز کشور از لحاظ سیاسی پیدا شده ولی از لحاظ حقوقی پیدا نشد. بعد از اینکه کلیسا با فئودال ها برخورد پیدا کردند، برخورد بین کلیسا و فئودال ها موجب شد که یه عده طرفدار فئودال و شاه رو گرفتن، یه عده طرفدار کلیسا شدن. همین مفصلی که الان در داخل کشور ما راجع به مقبولیت و مشروعیت وجود دارد. کلیسا در اون موقع تکفیر میکرد، قدرتی داشت، برخوردی که با شاهان پیدا کرده بود. اول پادشاه انگلستان جیمز بود، مثل این که میخواست زنش رو طلاق بده، کلیسا اجازه نمیداد. ایشون آمد به اصطلاح کلیسا رو ملی کرد و کلیسا رو تابع کشور انگلیس قرار داد و در نتیجه زنش هم طلاق داد. لوتر و به اصطلاح کالوینسا اون رو تاییدش کردن و در نتیجه بین اصلاح روحانیون اختلاف افتاد. سنتی ها یعنی کلیسایی ها، کاتولیک ها سعی می کردن با تماق تکفیر دیگران رو تکفیر کنن. این روحانی به نام لوتر اومد یه زرنگی کرد. در اون موقع اونها بهش رو می فروختن. این لوتر اومد یه زبلی کرد، جهنم رو خرید. جهنم رو خرید، گفت مردم دیگه جهنمی وجود نداره، شما چرا بهشت رو میخواید؟ همش بهشته. من جهنم رو خریدم، دیگه قضیه تموم شد. قضیه تموم، بزرگترین ضربه به کلیسا از اینجا وارد شد، از این قضیه وارد شد و کم کم جنگ مذهبی در گرفت. جنگ مذهبی بین سال 1618 تا 1648 بود. از داخل آلمان طرفداران برتری سلطنت و طرفداران برتری کلیسا به جنگ هم آمدن. بر اثر جنگی که بین این دوتا در گرفت، 30 سال در این جنگ تخریب های بزرگ طول کشید، هیچ کدوم اینها نتونستن پیروز بشن. در منطقه به نام اسنابروک، موقع که همه بریدن در مرز سوئد و در منطقه مونستر، مثل اینکه در مرز فرانسه است، یک قراردادی طرفین با هم بستن به نام قرارداد وستفالیا. در وستفالیا بر اساس قرارداد وستفالیا که دو بخش داشت، یکی اسنابروک و یکی مونستر، کشور از لحاظ حقوقی پیدا شد. از لحاظ سیاسی فروپاشی امپراتوری بیزانس 1693 بود، ولی از لحاظ حقوقی پیدایش کشور به سال 1648 بعد از جنگ های مذهبی برگرد. برخورد که بستر جنگ های مذهبی بود، طبیعتاً اینها به نتیجه رسیدن که سیاست از مذهب چیه؟ جداست. حرفایی که ماکیاول میزد، یعنی من هم تئوریشو بر شما خوندم، هم چیشو، هم دارم تاریخ رو می. از لحاظ تئوری بین تقوای سیاسی و تقوای فردی از هم چی شد؟ جدا شد. مذهب از سیاست از هم جدا شدن. بر اساس این تحولات قرارداد فوق رو که بستن 5 تا اصل داشت. من این 5 تا اصل رو خدمتتون میگم. البته من خلاصش کردم این قرارداد. بعد 1، مبنا قرار گرفتن قرارداد وستفالیا برای عملکرد کشورها، یعنی از این به بعد بنا شد قرارداد وستفالیا مبنای چی باشه؟ حقوق بین الملل. بنابراین اولین بار بود که حقوق بین الملل چی شد؟ ایجاد شد. قرارداد وستفالیا. دوم، ببینید، به رسمیت شناخته شدن کشورهای فرانسه، اسپانیا، پرتغال، هلند، کنفدراسیون سوئیس و 350 واحد آلمان. جنگ از کجا شروع شده بود؟ جنگ مذهبی؟ کنفدراسیون. جنگ مذهبی از کجا شروع شده بود؟ آلمان. 350 ایالت شد آلمان و 350 و به سرداد مذهبی هم پروتستان ها طرفدار کشور بودن، کاتولیک ها طرفدار چی؟ طرفدار کلیسا. بله، ایتالیا نه، ایتالیا سال 1870 به وحدت رسید. آقا این دونی کشورها رو ما از آزاد توسعه و رشد به دو دسته تقسیم می‌کنیم. یکی تابعین اول انگلیس و فرانسه است که اینها همه به دموکراسی رسیدن، به آمریکا. یکی تابعین دوم آلمان و ایتالیا و ژاپن بودن که در قرن 19 اینا از لحاظ بسیار صنعتی تأخیر داشتن. اینا هسته به فاشیسم رسیدن. ببینید، اولین کشورها به توسعه صنعتی رسیدن، دموکراسی رسیدن. دومین کشورها که به حالت چیستن شدن فاشیست. شوروی که بعدن اتفاق افتاد باز به توتالیتر رسید، منطقه اونا توتالیتر نخبگی بود. در آلمان و اینا، آلمان و ژاپن اینا نخبگان برتر بودن. در فرانسه که چی شد؟ در شوروی و چین توتالیتر چپ شدن، پروتاریا. ببینید در اون تفرجان جمعی ها، ببینید در کشورهای مثل ما احتمال گرایش بیشتر دارد که به صورت توتالیتر در بیاد و توتالیتر چپ بشیم ما، به خاطر اینکه مردم ما در فقر شدیدی در جهان سوم قرار داره، در حالی که ما نور رو چی میکنیم؟ میبینیم. و در نتیجه احتمالاً برخوردهایی که ما خواهیم داشت برخوردهای تند رادیکال خواهد بود این جهان سوم، مگر اینکه قبل از اینکه انفجاری حادث بشه تحولات رو ایجاد بکنه. اگر خاطرتون باشه چرا انقلاب سفید رو امریکا ایجاد میکرد؟ چون میدونه در جهان سوم با تحولاتی که به وجود داره میاد، این تحولات موجب تبعیض میشه و این تبعیض موجب طغیان میشه. و اون وقت شما حساب بفرمایید که 7 کشور بسیار پیشرفت صنعتی از خیلی خیلی اصلا قابل مقایسه نیست، چند صد برابر، نمیدونم دقیقاً، 120 کشور جهان سوم تولید دارن. حساب بفرمایید 4000 دلار امریکاست، 3000 دلار ژاپنه، حدود 7000 دلار نه 7000 میلیارد دلار، من میلیارد دلار اروپا، همینطور اینا رو هم بذارید و بعد مقایسه بکنید با ما که با نفتمون 14 میلیارد دلار. کشورهایی هستن که چند کشور اسمشون، چند تا شرکت چند ملیتی ذکر کرده بود، یه جا بیش از 120 کشور جهان سوم تولید درآمدشونه. دقیق بفهمید، چنین گرایشی گرایش های عدالت خواهانه ایجاد میده و احتمالا به رادیکالیزم چپ این کشورها کشیده میشه. سوم، واگذاری حق کامل حاکمیت داخلی و خارجی به کشور به عنوان مظهر چی؟ به عنوان مظهر حاکمیت جن و پادشاه چی بود؟ مظهر این حاکمیت. چهارم، قطع وابستگی کشور به پاپ، بوده بریدگی مظهر. پنجم، ایجاد توازن قوا بین کلیه چی؟ بازیگران. من این چه ملت هم براتون میگم، خداحافظی میکنیم از تو. بنابراین این پنج تا تحول که وجود آمد، کشور اساسش چی شد؟ گریز از مرکز. هیچ حکومتی بالاتر از کشور نیست. حاکمیت کامل در اختیار چیه؟ کشوره. مذهب دیگه در حق مداخله ندارد. مرحله بعدی مرحله چیه؟ ملته. بین اول سازمان به وجود آمده، حالا چی؟ تأکید بر اینه که حکومت وسیله است برای چی؟ ملت. در این رابطه انقلابات آمریکا و فرانسه رو خدمتتون عرض می‌کنم. در این سیستم اول مردم می‌جنگیدن برای شاه. تو فرمان یزدان، تو فرمان شاه. نیروها برای چی می‌جنگیدن؟ برای شاه. ما هنوز در داخل کشورمون ببینید این قضیه جا نیفتاده که ما نیروهامون رو تربیت بکنیم برای نظام اسلامی و فرمانده کل قوا رهبری به لحاظ اینکه رهبر هستن قطعا این فرماندهی رو دارن، ولی در داخل سیستم ما هنوز این قضیه جا نیفتاده. در زمان شاه هم متاسفانه نیروهای ما برای چی می‌جنگیدن؟ برای شاه می‌جنگیدن. ما مجبور شدیم بعد از انقلاب اگر این نیروها رو ما برای مملکت تربیت نه، یعنی روح ملی در ناجات می‌کردیم به جای روح شخصی، به یعنی حفظ نظام به معنی حفظ شاه نبود، در نتیجه بعد از انقلاب ما تیمسارامون رو پاکسازی نمی‌کردیم. بسیار تیمسارهای ارزندهی داشتیم که منتها اینا فدایی چی بودن؟ فدایی شاه بودن و موقعی که شاه علیه ملت دستور داد به خطاهایی نائل شدن. بنابراین دقت میکنه نوع وفاداری در اینجا برای شاه بود. در این نظام ها انقلاب امریکا موقعی که وجود آمد به انقلاب فرانسه به وجود آمد، اینجا آمد نیروها رو به سوی ملی گرایشش داد. برای اولین بار ملت آفریده شد و ملت پادشاه حکومت شد چی؟ وسیله اعمال حاکمیت از طرف چی؟ از طرف مردم. بر این اساس اولین قانون اساسی اثرات انقلاب آمریکا میگم، اولین قانون اساسی دنیا نوشته شد. این در همه دنیا مقدم بر همه این قانون اساسی قانون اساسی آمریکاست. حالا اصولش، یک، جدایی مذهب از سیاست. ببینید نتیجه تحولات سیاسی قبلی رو تبدیل داره میکنه به چی؟ به حقوقی. یک، جدایی مذهب از سیاست. دو، تأکید بر حاکمیت و قدرت مطلقه مردم در مقابل دولت. این نظر چیه؟ هفته گذشته خوندیم. این نظر چیه؟ لاکه. نظر لاکه رو ببینید، حاکمه حکومت تبدیل میشه به چی؟ به وسیله. از حالت پرستیژی چی میشه؟ خارج میشه. سوم، احترام به حقوق فردی. چهارم، مساوی دانستن افراد. پنجم، این پنجمش برای ما خط راهنماییه، بی‌طرفی و انزوایی، انزوا در امور بین المللی. حالا که اومده کشورش رو درست کرده، دقت بفرمایید، بغل آمریکا هیچ قدرت دیگری وجود نداره. فقط مستعمرات وجود داره، برای اینکه دیگران بهش حمله نکنن میاد کشور رو چیکار میکنه؟ میگه ما بی‌طرف میشیم. در انقلاب ایران دقیقاً اول انقلاب ما این کار رو کردیم، بی‌طرف شدیم. دو سال بعد چی شدیم؟ مداخله در امور کشورهای دیگر. دوباره الان چی شدیم؟ بی‌طرف شدیم. در شوروی اول مداخله در امور دیگران در 1921 تا 1924 چی شد؟ امرقرا به اصطلاح در مهد سوسیالیست داره بیطرفی در نظام های مختلف دنیا. در فرانسه برعکس ما عمل کردن، یعنی مثل ما عمل کردن منطقه در مرحله دوم موندن. در فرانسه اول آمدن بیطرف شدن در 1790، در 1793 تصویب شد برادری، برابری و مساوات و آزادی، بنابراین شروع کردن به مبارزه، بنابراین جنگ علیهشون شد. در 1814 فرانسه رو شکست دادن و انقلاب فرانسه چی شد؟ پیچیده شد در هم تا مرحله دوم مد. انقلاب ایران الان وارد مرحله سوم شده که حالت رفت بی‌طرفی گرفت. در کوبا مرحله بسیار حساسش در داخل خطر رو از بین برد، ولی در خارج اخیراً ایجاد کرد. موقع آقای پاسرو موقعی که انقلاب پیروز شد سیگار رو که روشن کرد گفت تا سیگار من تموم میشه مخالفاتتار بکشید. بعد از اینکه سیگار من خاموش شد همه دیگه چی هست؟ پاکن، دعوا دیگه تموم. ولی کوبا اشکالی که داشت شروع کرده خود رو در جبه بین‌المللی انداخته و هنوز با مشکلات است. ولی کوبا به خاطر داخل رو ساخت، امروز میبینید بسیاری از مشکلات رو حل کرده از لحاظ تحصیل و از لحاظ بیسواد. کار موفقیت آمیز رو نیکاراگوا کرد. نیکاراگوا در داخل وحدت ایجاد کرد، در خارج هم نذاشت جنگ علیهش باشه. یعنی نیکاراگوا کاری کرد که در داخل آمریکا نسبت به چی شد؟ تعارض شد. خود آمریکایی‌ها با هم مبارزه می‌کردن علیه چی؟ که مداخله بشه.